والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرباه العالمين لتراب مقدمه الفداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. یکی از ابعاد مهم عاشورای حسینی علیه السلام القاء اون فرهنگ واقعی دین است و فرهنگ واقعی دین بر اساس دیدگاه‌های توحیدی و دیدگاه‌های عمیق ولایی دور می‌زند که این معارف در اثر غلبه حکام ظلم از صحنه جامعه اسلامی دور شده بود. مطالبی که از امام حسین علیه السلام نقل شده است در برخوردشون با افراد مختلف، این مطالب و این معارف به چشم می‌خورد. علاوه بر اون دعاهایی که امام حسین علیه السلام مخصوصاً روز عاشورا از اون حضرت منقول است که معارف ناب توحیدی در این فرمایشات و دعاها به چشم می‌خورد. خب به هر حال بحثی رو که ما شروع کردیم به نوعی در این راستاست. امام حسین علیه السلام از یک احتجاجی که در زمان جد بزرگوارش رخ داده است بنابر این روایت دارن نقل میکنند و محور اولیه این احتجاج بیان معارف گوناگون توحیدی است که ما این معارف رو در کلماتی همواره بازگو می‌کنیم. در مواقع مختلف، هم در نماز و هم در اذکار دیگر، مقداری فرمایشات نبی بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله پرده برداری از این معارف است. یهودی خدمت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله عرضه می دارد که من از 10 کلماتی که موسی بن عمران در بقعه مبارکه خدای متعال بهش عنایت کرد سوال می کنم. اون وقتی که با خدا در مقام تکلیم این سخنان رد و بدل شد که خب از اون سخنان، از اون واقعه، جز کسی که از اون حقیقت خبر داشته باشه نمیتونه خبر بده. لذا این کلمات رو سوال میکنه. و همچنین از اون کلماتی که خدای متعال به حضرت ابراهیم علیه السلام تعلیم داد هنگامی که به حضرت مأموریت ساختن کعبه را داد. خب باید این کلمات به گونه ای باشه که هم در تورات گفته شده باشه و هم در به هر حال صحف ابراهیم علیه السلام بازگو شده باشه که دیگران که از این صحف خبردارند که قرآن کریم از کتاب حضرت ابراهیم علیه السلام به عنوان صحف نقل می کند. اسم کتاب حضرت موسی علیه السلام به عنوان تورات آمده. البته به همین تورات هم تعبیر صحف شده است در سوره مبارکه اعلی، صحف ابراهیم و موسی. اما اسم خاص کتاب نازل شده بر حضرت ابراهیم علیه السلام در قرآن و اون مقداری که بنده میدانم در روایات هم نیامده. به هر حال انبیاء الهی، انبیاء اولوالعزم که دارای شریعت هستند، دارای دین خاص هستند، دارای کتاب هم هستند. منتها حضرت نوح و حضرت ابراهیم از این پیامبران اولوالعزم اسم کتابشون به طور خاص نیامده، اما حضرت موسی و حضرت عیسی و نبی اکرم صلوات الله علیه و آله اسم کتاب خاصشون خب آمده. که خب قرآن کتاب تحریف نشده، اما تورات و انجیل کتابی است که تحریف شده. حالا این شخص، این یهودی، اون تورات غیر تحریف شده رو دستش بوده داشته، به هر حال با حضرت گفتگو میکرده که خبر دادن حضرت از این مسائل نشانه به هر حال حقانیت دین اسلام است. چون به هر حال معارف اصلی کتابهای الهی، کتابهای آسمانی در همه کتابها مشترکه. منتها فرق کتب آسمانی که بر انبیا نازل شده و بر پیامبر بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله این است که عمدتاً در دین خاتم صلی الله علیه و آله و سلم معارف به طور عمیق‌تر مطرح شده است، که اون معارف توحیدی که در ادیان گذشته مطرح شده به این عمق نمیرسه. که حالا اشاره‌ای در اینجا خواهیم کرد وقتی که این کلمات رو دارن نبی اکرم صلوات الله علیه و آله بیان میکنن. حضرت فرمودن بله، این کلمات، این به هر حال جملات است: سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. خب حالا توضیحی در رابطه با معانی این کلمات میاد. در ادامه سوال میکنه چرا کعبه مربع ساخته شده؟ به هر حال کارهای خدای متعال و دستوراتی که به انبیا و اولیاء علیهم السلام داده است قطعا یک حکمتهایی داره. حالا گاهی این حکمتها گفته شده و ما هم به اندازه درکمون میفهمیم، گاهی هم گفته نشده، گاهی هم گفته شده و ما نمیفهمیم. به هر حال اینطور نیست که کار خدای حکیم مطلق بدون حکمت و بدون به هر حال مصلحت و بدون پشتوانه باشه. حالا مصلحت و حکمت یعنی پشتوانه های واقعی که گاهی از آن در تعبیرات به علل، به علتها تعبیر میشه که حالا اون رابطه قطعی رو میگن علت، گاهی به حکمت که عمدتاً علمای ما از این واقعیات به حکمت تعبیر میکنن. مرحوم صدوق رضوان الله علیه کتاب بسیار شریفی دارن به نام علل و شرایع، علتهای قوانینی که در شریعت مقدس اسلام آمده که البته همش علتهای احکام نیست، گاهی علت وقایع هم در این کتاب شریف آمده از ائمه علیهم السلام. به هر حال این مرد بزرگ جمع کردند، مقداریش هم در فقه اسلامی این روایات آمده و فقهای ما هم به نوعی از این حکمتها در استخراج احکام استفاده کردن. خب یکی از وقایعی که خدا دستور داده اول به حضرت آدم علیه السلام که بعدش دیگه در گذر زمان کعبه اول به دست حضرت آدم علیه السلام ساخته شد از بین رفت و حضرت ابراهیم اولین نبی اولول عزم توحیدی که یک کتاب خاص داره بعد از حضرت نوح علیه السلام که مأموریت پیدا میکنه که در این وادی بیاد، مأموریت به ساختنش پیدا میکنه که چهار خلاصه جهت داشته باشه، کعبه باشه، مکعب باشه. حضرت میفهمن که چون کلمات چهار تاست، کعبه مکعب بودنش به جهت این است که کلمات چهار تاست. خب چرا کعبه نامیده شده؟ حضرت میفهمن چون در وسط دنیاست، چون نصف النهار دیگه، زمینی که ما درش قرار داریم عربستان در به هر حال وسط قرار داره که به هر حال از جهت جغرافیایی حالا به تعبیری وسط النهار، وسط دنیا، حالا دنیایی که اینجا فرمودن مقصود زمینی است که ما در آن زندگی میکنیم. خب حالا از تفسیر این کلمات سوال میکنه، حالا به مقداری که جلسه امروز اقتضا میکنه عرض میکنیم. فاخبرنی عن تفسیر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. حضرت فرمودن که خدای متعال میدانست که این فرزند آدم و جن اینها چون موجودات زیشعورند و مکلفند، انسان و موجودی که دارای شعور و تکلیف است در معرض آسیب‌های فکری، اعتقادی، اخلاقی و عملی قرار می‌گیره، امتحان میشه، چون دارای مقصد خاصی است در رسیدن به اون مقصد امتحان میشه، امتحانهای اعتقادی، امتحانهای عملی و اخلاقی. این سه تا امتحان مهم برای موجود صاحب شعوری که برای هدف معین آفریده شده که به آن هدف برسد و خدای متعال ابزار این امتحان رو هم قرار داده. جن و انس این گونه که خدا می فرماید و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، همون امتحاناتی که خدای متعال انسانها رو تو این عالم میکنه با فرستادن انبیا، اصول امتحان برای جنیان هم هست. منتها خدای متعال اینطور قرار داده به خاطر اشرفیت انسان از همه موجودات، پیامبر برحال دینش رو انسان قرار داده که اجنه هم مأموریت دارن تحت لوای پیامبر انسان قرار بگیرن اگر بخوان به اون کمال واقعیشون برسن، راه عبودیت رو بگیرن. این که حضرت اینجا جن رو هم فرمودن به این جهت. خب در این مسیر انسان در میان موجودات از موجودات دیگر متأثر میشه. این تأثیر و تأثیر یک زمینه امتحان فکری و اعتقادی است که ما این موجودات رو مؤثر مستقل بپنداریم، مبتلا به شرک بشیم. خدای متعال این کلمه سبحان الله رو برای ما انتخاب کرده که خودش رو منزه بداند از داشتن شریک، شریک در ایجاد، شریک در اداره گوناگون عالم. این مختصر توضیحی در رابطه با فرمایش حضرت نسبت به کلمه سبحان الله، که البته خب این جملات مطالب بیشتری رو هم در روایات ما داره که ائمه علیهم السلام بیان کردن. حضرت میگن که خدا میداند که فرزند آدم و جن بر خدا تکذیب میکنند، یعنی به طور به هر حال عموم در مسیر توحید قرار نمیگیرند. فقال سبحان الله، خدای متعال در کتاب نازل شدهش سبحان الله رو بیان کرده، آورده است در بعضی از آیات سبحان الله اما یشرکون الا عباد الله المخلصین، مخلص سبحان الله اما یصفون الا عباد الله مخلصین. خدا خودشو منزه میکنه که ما عقلمون رو به کار ببندیم، درکمون رو در درک نظام هستی و خودمون و دهوه ارتباطمون با موجودات درست به کار ببندیم، به این تنزیه برسیم، تنزیه خدای متعال از داشتن شریک. این بسیار مسئله مهمیه که در همه شؤون این درک توحیدی ما بمانه، درک آگاهی به وحدانیت خدای متعال. در همین رابطه خدای متعال بالاترین سوره را برای این امت فرستاده که یهودیا میان خدمت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از حضرت سوال میکنن که نسبت خودتون رو با پروردگارتون بگید. حالا شاید اشتباهی از کردم نصارا، چون نصارا معتقدن طبق به حال انجیل تحریف شده به حال حضرت عیسی علیه السلام فرزند خداست، یا خود خداست، یا به حال روح القدس در او حلول کرده. روی این درک آمدن خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله، نسبت به حال پروردگارتون رو به خودتون بگید، انسب لنا ربک. حالا در روایت هست که سه مرتبه، حالا یا سه روز اینا آمدن یا سه مرتبه اینا آمدن. بعد حضرت منتظر وحی بودن از جانب خدای متعال، سوره مبارکه توحید نازل شد که سوره مبارکه توحید بالاترین معرفی خدای متعال است. که ما در هیچ به حال آیه‌ای و سوره‌ای این گونه خدای متعال رو به حال نمی‌بینیم که معرفی کرده، که آخرش هم فرمود ولم یکن له کفوان احد، یعنی به طور مطلق شریک رو از خدای متعال نفی میکنه. به هر حال معنای سبحان الله اینه، منزه کردن همیشگی خدای متعال از وجود شریک در نظام ایجاد و در نظام تدبیر. یعنی خدای متعال مدبرینی رو قرار داده برای تدبیر امور این عالم، اما همه این مدبرها که خودش هم میفهمد ول مدبرات امرا، اینها به اذن خدای متعال کار میکنن. لحظه ای هیچ موجودی در هستی و شؤون هستی از ذات اقدس الهی خلاصه جدا نمیشه و در قبال خدای متعال استقلالی نداره. لذا اول تسبیحات اربعه هم چی میخوانیم؟ سبحان الله. و در قرآن کریم هم تسبیح موجودات را خدا به موجودات نسبت میده، یعنی اونها هم به اندازه درکشون خدای متعال رو تنزیه میکنن. منتها این بشر است، وقتی که میفته تو این نظام تأثیراتی از این و آن شمس و قمر رو انسان ها درک میکنه، توهم استقلال در اونها یا شریک بودن با خدای متعال در این امور برای او پیدا میشه. و این مسئله به حال همیشگیه، این توهم، درک توهمی بر انسان به حال امکان داره که همیشه بیاد. و یکی از سفارشاتی که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به زهرای مرضیه سلام الله علیها میدهند این تسبیحات حضرت زهراست، که البته از الله اکبر شروع میشه و به سبحان الله به هر حال ختم پیدا میکنه، که حالا اینها حکمت هایی داره که در این جلسات ما هم نمیفهمیم چرا اینجا الله اکبر اول آمده در تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها و در تسبیحات اربعه در نمازها و در همین جا هم که سوال میکنه الله اکبر آخر آمده. به هر حال الله انشاءالله در معنای الله اکبر که برسیم عجایب و غرایب برای این کلمه آمده است که بهش اشاره‌ای خواهیم کرد. به هر حال امام حسین علیه السلام یگان پرچمدار پیاده کردن توحید است، که در امت اسلامی این حقیقت به انحراف کشیده شده و امام حسین علیه السلام این پرچم رو با قیام خودش در حال محکم میکنه و به تعبیری میخش رو میکوبانه و معرفی میکنه که در برابر نظام حاکمیت دینی خدا هیچ نظامی حقیقت نداره. ارتباط این جمله با معنای سبحان الله که به هر حال قیام امام حسین علیه السلام در واقع پیاده کردن چهره ای از این کلمه توحیدی است که خودشون مظهر کلمات الهی هستند. انشاءالله با توسل مستمر به این اولیا ما بینشمون نسبت به معارفشون و ارتباط قلبی و روحیمون نسبت به اون کمالاتشون بیشتر بشه تا در این توسلات بتوانیم استفاده های گوناگون داشته باشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. روز دوم محرم است که بعد از طی کردن منزلهای گوناگون از مدینه به مکه و از مکه به طرف کوفه که مقصد ظاهری اولیه امام حسین علیه السلام جواب دادن به دعوت کوفیان بودنی، به طرف کوفه حضرت می آمدند. منتها حر ابن یزید ریاحی در همین برحال اسنا روز اول بوده یا اوائل روز دوم بوده با امام علیه السلام مواجه می شود و مسیر اون حضرت را منحرف می کند. فرمان از جانب عبیدالله ملعون می رسه که هر جا برحال حسین حرکت کرد تو با او باش و نگذار پای اون حضرت به کوفه باز شود. حضرت حرکت رو ادامه دادند، به این سرزمین رسیدند. سوال کردند نام این سرزمین چیست؟ گفتند قاضریات. حضرت از دیگران اطلاعشون به این جایگاه ها بیشتره، اما به هر حال میخوان مسیر عادی رو طی بکنند و اطلاع بدن به اصحابشون که ما کجا داریم وارد میشیم. بعد سوال کردن نام دیگری هم داره، گفتند نام اینجا کرب و بلاست. فتنفس از سعدا، یک آه سردی کشیدند. ای کربلا گوش جان بگشا، حسین آمد تا در تو سازد کعبه دلاب، حسین آمد. گلای عشق و ایمان در کربلا دمیده، قافله شهادت به کربلا رسیده. خطاب گردن به یارانشان، بار بکشایید اینجا کعبه جانان ما، سرزمین کربلا قربانگه یاران ما، بار بکشایید و بربندید چشم از جزد این منای عشق و منزلگاه جاویدان ماست. خواهرش خطاب کرد برادر این چه سرزمینیه؟ از وقتی که وارد شدیم حزن و اندوه قلب مرا فرا گرفته. الا ای کاروان سالار که باشد از دو برگو بار زینب، نمیدانم چه در پیش دارم که یک عالم به دل تشویش دارم.
نمیدانم جایت بر سر من که می لرزد تمام پیکر من. آمدن فرمود امه سادات را با یک عظمت پیاده کنم. بیا اول فضل لباس آمد، علی اکبر آمد. امه و خواهر را با یک جلالت و عظمتی از شطور پیاده کردند، خیمه ها زده شد. از آن درسم داداشم تنت بی سر ببینم، تنت در خون و خاک از در ببینم. از آن درسم که عباس حرم دار فتد از پای و دستش افتد از کار. چه گذشت در این ایام به این خاندان، به این یک مجزن و بچه. هر روز از طرف دشمن سربازانی آورانی. اینجا زینب کبرا با چه عظمتی، با چه تعظیمی وارد شد. جناب سوزه به اون وقت و ساعتی را که حالا میخواد این خانم از این سرزمین بره. روز یازدهم عاشورا به اطراف خودش نگاه بکنه، نه برادری نه علی اکبری، همه قلم قلم. هر گونه که توانست زنها و اطفال را زبان بر شتران بیجاز کرد. حالا نوبت خودش شده. خدا به داداشش یاد روز جا خیز، یا اکبر و عباس، یا که به دشمن بگو روان کناری داداشم. حالا نوبت سوار شدنه، خارج شده. اونقدر ناله کرد دوست دشمن را. به گریه در آمد، جون جاره نیش می روم و می گذارم. ای بار بار تن به خدا می سپارم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وأمها وبنيها السر المستودع فيها، فأجبنا يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اکفنا یا قاضی الحاجات، یا کافی المهمات، انک علی کل شیء قدیر. اللهم ارزقنا شفاعة الحسین یوم البرود، وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسین واصحاب الحسین الذين بذلوا وجههم دون الحسین علیه السلام. اللهم اجل وليك الفرج والعافية والنصر، اجعل من خلص أنصاره وأعوانه وأشيائه والذابين والمستشهدين بين يديه والفائزين بلقائه. فرج به همومنا، واكشف به كروبنا، وأصلح به كل فاسد من أمورنا،
وکف بهی مهماتنا و شفه بهی مرضنا و مرضانا خیر بهی سؤالنا به حسن حالک و جل بهی عواقب امورنا خیرا انصر به الاسلام و المسلمین و خذل به الکفار و المنافقین انصر به جیوش المسلمین و عساکر الموحدین و هما تدین سیما قائدنا الخامنه‌ای